وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. هم بحث و تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به مطلبی که دو سه روز دنبال میکنیم و بحث کنیم که انتصال تفصیلی کافی است، انتصال اجمالی کافی است یا باید بریم به سراغ انتصال تفصیلی. فرمودن که درباره عبادات که قابل تکرار نباشد امتثال اجمالی کافی است و نیاز به امتثال تفصیلی نیست، هرچند امتثال تفصیلی ممکن باشد. برای اینکه امتثال اجمالی در حقیقت یک امتثال یقینی است بلا شبهه، اما شبهه ای که از جهت قصد وجه، قصد تمیز و قصد اطاعت گفته می شود جوابش رو دادیم، اما شبهه‌ای که شیخ انصاری فرموده اند که تکرار موجب لعب به امر مولاست در عباد ذاتی که موجب تکرار نباشد که زمینه ندارد، اما در عبادتی که امتثال تفصیلی موجب تکرار بشود مثل علم اجمالی نسبت به وجوب صلات ظهر و صلات جمعه، می فرماید در اینجا هم اون اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه این تکرار اولا ممکن است به داعی عقلایی باشد. داعی اخلایی رو نگفته بودم براش. داعی اخلایی یعنی تلاش و قصد برای حصول غرض مولا. این تکرار این است بر این است که مکلف سعی میکند در جهت تحقق امتثال قطعی. این یک داعی اخلایی است و من ارقى مراتب العبودیت هست. و ثانیاً این تکرار، اگر فرض کنیم که شما میگید لعب هست، لب مربوط می شود به کیفیت عمل نه به خود امر مولا. نسبت به امر مطیعیم و فرمان بردار، اما کیفیت عمل که مورد شبهه قرار گرفته است، تلاش می شود که این عمل کامل و بلا اشکال انجام بگیرد. بر فرضی که شما لعب بگید، البته منظور از لعب استهزا نیست، منظور از لعب کار بیفائده، کار بیهوده. این کار بیهوده یک شما میگید بیهوده نیست، برای اینکه میخواد امر مولا را در عمل درست انجام بدهد. شما میگید لعب است، و لعبم اگر باشد نسبت به کیفیت عمل است، نه به خود عمل، نه به خود امر مولا. بعد میفرماید که تا اینجا بحث در این جهت بود که باید بگیم امتثال اجمالی کفایت میکند در صورتی که مکلف تمکن از امتثال تفصیلی قطعی داشته باشد. اما اگر مکلف امکان امتثال تفصیلی قطعی نداشت ولی امکان امتثال تفصیلی ظنی وجود داشت، می فرماید که در این صورت ظن و ظنون سه قسم است. قسم اول ظن غیر معتبر. این قسم مسلم مقدم بر امتثال اجمالی علمی نمی شود که ما بگیم با یک امتثال تفصیلی ظنی اکتفا کنیم، و واضح است و شک درش نیست، چون امتثال اجمالی علمی هست و در برابر امتثال تفصیلی ظنی غیر معتبر که تقریبا یک امر ضروری و مسلم است که به این امتثال تفصیلی در این مورد در برابر امتثال اجمالی علمی اکتفا نمی شود. قسم دوم ظن انسدادی است، بنابر مقدمات انسداد باب علم که از آنجا که بحث انسداد بعد از تطور به طور کامل برداشته شده است و شبهی در انفتاح باب علم در کار نیست، بحث از ظن انسدادی وجهی و دایی و زمینه ندارد. اما قسم سوم ظن معتبر، اگر چنانچه امر دائر بشود بین این که امتثال اجمالی علمی انجام بدهد یا امتثال ظنی معتبر، مثلا در همون مثالی که گفته شد اون مکلف هر دو نماز رو انجام بده، نماز ظهر و نماز عصر، و یا اینکه روایتی خبر ثقه آمده است که نماز جمعه در روز جمعه مقدم است، پس چه کند؟ بر اساس ظن معتبر نماز جمعه را بخواند. کدام یکی مقدم است؟ محقق خراسانی هر دو صورت را تجویز میکند، میفرماید که هم اعتصال اجمالی درست است و هم امتثال ظنی معتبر درست است، هر دو قابل اعتماد و اعتبار هستند. یک نکته را ذهن کنید که در جمع‌بندی کار ما آسان بشود. در صورتی که امتثال ظنی معتبر را مقدم کردیم، این تقدم انحصار و حذف عدل ندارد و حذف عدل اعلام نمی کند. گرفتید؟ بسیار. می شود نماز را به عنوان این که بر اساس ظن معتبر تعیین شده است انجام بدیم، ولی اون عدل دیگرش رو هم بعداً رجاءً که نماز ظهر باشد انجام بدیم. فرمایش محقق خراسانی تا اینجا تمام شد و می‌فرماید که بحث تا اینجا مناسب بود، بقیه بحث ها در باره علم اجمالی و شبهات بماند در بحث اصول عملیه که انشاءالله یک روز دیگه میرسیم به بحث ظنون و مقدمات اصول عملیه که بحث اصلی اصول در حقیقت اونجاست.
بنابرای مسئله مرحوم خراسانی که علم اجمالی را به نحو مقتضی میدانند، اگر عماله در کار باشد و طرف عماله میل داشته باشد، نه که هر طرف را به طرف امتثال کنند.
هر دو طرف را که جایز میداند، امتثال علم فرق است بین تنجز و امتثال. شما امتثال را به تنجز ربط دادید، اشکال ایجاد کردید. تنجز را ایشان فرمود که علم اجمالی مقتضی است، منتها در شبهه محصور این شد که می شود علت تام، چون مانع عقلی عذر، مانع شرعی اذنشاره در کار نیست، می شود علت برای تنجز. خب اون سر جای خودش. الان در مرحله امتثال طرف میخواد یک تکلیفی که به علم اجمالی برای طرف رسیده است، اگر این تکلیف را درست به صورت اجمالی علمی انجام بدهد کافی است یا کافی نیست، ربط به تنجز ندارد، کفایت امتثال تمام. برای شما فرمایش ایشان را گفتیم، میرسیم عنوان کنید رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود و تقریرات جلد 3 از صفحه 76 تا صفحه 82. این صفحات نکته های اصلی دارد. تمام مطالب بیشتر از این است. می فرماید که در باره امتثال اجمالی نسبت به عبادتی که قابل تکرار نباشد، لا شبهت فی کفایت الامتثال الاجمالی. و اما اشکالی که می شود که قصد وجه و قصد تمیز، این اشکال وارد نیست بر عقلا و نقلا. اما عقلا از جهت عقل می بینیم که حکم عقل برای مکلف فقط این حقیقت را اعلام می کند که مکلف اطاعت کند امر مولا را، و این به آس برگرفته از بعث مولا باشد، یعنی حرکت یا به عبارت دیگر اراده انجام عمل برگرفته از اراده مولا باشد. این تعابیر با ساده سازی یعنی فقط به انجام امر مولا توجه کند کافی است. بیشتر از این عقل حکمی ندارد تا بگیم تمیز یا وجه، که اگر وجه و تمیز و غیرهما ثابت بشود طبیعتا از احکام عقلیه کلامی است. و اما نقل که اشاره شد قبلا در بیان محقق خراسانی که از سوی روایات و نصوص که در مقام بیان هم بودن، نه اطلاقات لفظی و نه اطلاقات مقامی، هیچ کدام درباره نیت وجه و درباره نیت تمیز اشارتی ندارن. اگر تمیز و وجه شرعاً دخل داشت در روایات بیانیه می آمد، مخصوصاً صحیح حماد که به طور کامل مثلاً صلات را عملاً بیان می کند یا حماد هاکذا صلی، چیزی باقی نگذاشته از نیت وجه و از نیت تمیز اثر و خبری نیست. و اما بعد می فرماید که اگر عبادت قابل تکرار نباشد، که مسئله کاملا درست و اشکال شیخ هم که زمینه ندارد، اما اگر امتثال اجمالی موجب تکرار عبادت بشود، که هم صلات جمعه خونده شود و هم صلات ظهر تکرار بشود، این مطلب هم، این امتثال هم دو صورت دارد. صورت اول این است که مکلف از امتثال اجمالی محروم هست، یعنی نسبت به امتثال تفصیلی، نسبت به امتثال تفصیلی علمی تمکن دسترسی ندارد، مکلف است و همین تردید بین وجوب جمعه با وجوب ظهر، هیچ راهی دیگه ندارد. در این صورت که تمکن از علم تفصیلی ندارد، بازم بلا شبهت امتثال اجمالی و احتیاط حسن دارد، که حسنش هم عقلی است هم مقتضای قاعده عبودیت و مولویت است. و اما اگر تمکن داشته باشد، زمینه برای فحص آماده است، میتواند فحص کند و علم تفصیلی امکان دارد. در این صورت میفرماید که امتثال اجمالی که موجب تکرار عبادت بشود بر فرض تمکن از علم تفصیلی، این امتثال جایز نیست. برای اینکه اجمالی که هست، عیب دیگرش هم موجب تکرار هم می شود و مکلف هم متمکن است که علم تفصیلی قطعی به دست بیاورد. در این رابطه می فرماید که در صورتی که چرا این کارو بکنند، چرا وظیفه اینه، چرا شاه می فرماید برای اینی که رتبه، برای اینکه رتبه علمی مقدم است از رتبه علمی مقدم است از رتبه ظنی و غیر علمی و رتبه احتمالی. به این شرح، مکلف الان علم دارد که یا ظهر واجب است و یا جمعه واجب است و تمکن دارد. در صورتی که تمکن از علم تفصیلی دارد، علم تفصیلی مقدم است بر علم اجمالی، به این معنی که امتثال علمی تفصیلی یقینی است و امتثال علمی اجمالی احتمالی است. منظور از احتمال یعنی نسبت به هر فردی، هر طرفی از دو طرف احتمال وجود دارد. فرمایش ایشان تا اینجا کامل شد، یک اشارتی به بیان محقق خراسانی هم دارند که ایشان فرمودند در صورتی که عبادت موجب تکرار باشد، در آنجا اگر مکلف اقدام کند به تکرار چه می شود؟ موجب لعب به امر مولا می شود. ما می گیم فرمایش ایشان را میگیم به اصطلاح که قابل التزام نیست، اما یک اشکال دیگری دارد. اشکال دیگر این است که در صورتی که عبادت مورد تکرار قرار بگیرد، بحث و این به آس ممکن نیست. گرفتید؟ معلوم شد؟ آره؟ نفهمیدید؟ بله دیگه، بله دیگه، فهمیدید؟ فهمیدید؟ بسیار. یه امتحانی بود که با اشاره میگیرید یا شهر ما به این معنا که بعث از طرف مولا کار ناممکنیست. چرا؟ چون یک تکلیفی که برای مکلف مردده، اراده مولا به مردد تعلق نمیگیره و بحث که ناممکن بود، وظیفه عبد هم چیه؟ انبعاث هست، یعنی از بعث مولا چی؟ حرکت میکند به سمت و سوی اطاعت. انبعاث یعنی اطاعت امر مولا، بعث یعنی صدور دستور مولا، بعث یعنی تعلق گرفتن اراده مولا. خب اشکال کار اینه که بعث و انبعاث ممکن نیست، چون بعث ممکن نیست معلوم شد، انبعاث هم طبیعتا در صورت عدم بعث ناممکن است.
از مواردی که توی
از این کامل کنم که یه ذره ظریف، از این جهت در موردی که عمل قابل عبادت، قابل تکرار، موجب امتثال، موجب تکرار عبادت بشود، موجب تکرار عبادت بشود و علم تفصیلی هم امکان داشته باشد، در این صورت جایز نیست که اقدام کند مکلف به تکرار عبادت، چون تکرار عبادت موجب بعث و انبعاث می شود. سؤال ذهنی شما، خب در این صورت که ممکن نیست تمام، ممکن هست کار درسته و تمام، اما در اون صورتی که علم تفصیلی ممکن نباشد گفتید که تکرار هم عیبی ندارد، این اشکالی میکردی؟ سوالت این بود؟
نه
خب پس ایچی، پس من اینو کامل بکنم، پس اینو کامل بکنم، در سور این مطلبه که تو اینجا گفتید که درست شد، اما اشکال به ذهن میاد که شما در صورتی که امتثال موجب تکرار عبادت بشود و امتثال اجمال تفصیلی علمی ممکن نباشد گفتید که اون امتثال حسن دارد، اونجا هم همین اشکال باید بیاد، جوابشو بگید.
احتیاط خودش امر داره.
اینجا چرا هم نداره؟ بله جواب اینه که در اونجا که گفتیم اگر امتثال اجمالی ممکن است و امتثال تفصیلی ناممکن، لا شک فی حسن احتیاط و امتثال تفصیلی، اینو گفتیم. چرا؟ برای که در اون مورد حکم عقلی قطعی است، حکم عقلی قطعی که بود چون راه دیگه نداره، راه برای امتثال علمی تفصیلی نداره، اونجا جزء اون جاهایی است که علم اجمالی قطعا منجزه، تا اینجا گفته شد. بعد میفرماید که اگر خب تب نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در این صورت که تمکن از امتثال علمی تفصیلی در کار باشد باید به سراغ امتثال علمی تفصیلی برود. تمام. اما سوال شما
سو ما داریم بحث از عدم امکان میکنیم در حالی که توی شهر واقع شده.
اون اجازه بود میگم اونو میگم. شما ذهنتون به اون طرف قبله رفته، شما مسئله قبله رو برای شما میگم. و اما انشاءالله، و اما اگر مسئله در کلام سید استاد میگم انشاءالله، و اما اگر امتثال تفصیلی عبارت باشد از امتثال تفصیلی ظنی، امتثال تفصیلی ممکن است ولی امتثال ظنی تفصیلی ممکن است با یک خبر واحدی که به اصطلاح اعتبارش هم کامل نیست، یک طرف تأیید بشود امتثال ظنی. در اینجا چه کنیم؟ امتثال ظنی را مقدم بداریم یا امتثال ظنی تفصیلی را مقدم بداریم یا امتثال علمی اجمالی را مقدم بداریم؟ می فرماید در این رابطه باید توجه کرد که ظن در باب ظنون، ظن دو قسم است، ظن معتبر و غیر معتبر. اما ظنی که غیر معتبر است که اصلا از دائره ساقط است، به آن اعتمادی نمی شود. در وقتی که مکلف در وضعیتی قرار بگیرد که هیچ راه دیگه ندارد، از اون ظن به عنوان وظیفه فعلی استفاده کند. اما اون ظن اعتبار شرعی ندارد، موجب اثبات تکلیف نمی شود. و اما اگر ظن معتبر باشد، از سوی شرع اعتبارش ثابت شده باشد، ظن معتبر شرعی در حقیقت علم تعبدی است. همون نقصی که علم داشت امتثال علمی تفصیلی داشت، همون اندازه امتثال علمی تفصیلی ظنی اعتبار دارد. بنابراین ظن معتبر در حقیقت با جعل شرعی علم تعبدی است. هر مطلبی را که درباره امتثال علمی تفصیلی گفتیم، درباره امتثال ظنی تفصیلی هم جاری است، بلا شبهت ولا اشکال، بدون هیچ فرقی. مطلب را محقق نائینی با شرح بسیار مفصلی بیان میکند که جوهرگیریش در همین حد بود که برای شما گفتم. اما نتیجه چه شد؟ نتیجه تا اینجا این شد که محقق نائینی از لحاظ رأی و نظر با شیخ انصاری موافق هستند. ادله شیخ انصاری چه بود؟ اجماع و لعب به امر مولا و دلیل دلیل محقق نائینی عدم تحقق بعث و انبعاث. نتیجه رو گرفتیم، رأی شیخ انصاری هم همین است و رأی محقق نائینی هم مثل ایشان. اما رأی و نظر سیدنا الاستاد در یادداشتتون، در ذهنتون یادداشت کنید که تقریبا مطابق است با رأی محقق خراسانی که شرحش انشالله فردا برای شما بگم. برای سلامتی آقای معظم صلوات خدمت.